ساعت 19 هفت شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز جمعه 11 مهر ماه 1399 خورشیدی، برابر است با 2 نوامبر 2020 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله تدارک دیدیم، اما ابتدا همکارم کیان معنوی اینجاست تا آخرین خبرها رو از کیان بشنوه.
درود بر شما. یک مقام کاخ سفید صبح جمعه اعلام کرد که دونالد ترامپ تنها علائم خفیفی از بیماری کووید 19 را بروز داده و در محل اقامت خود مشغول کار است. به گزارش اسوسییتد پرس، پزشک کاخ سفید هم اعلام کرد انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا در طول دوران بهبودی خود توانایی آن را داشته باشد که بدون وقفه به وظایف خود عمل کند. در همین حال سخنگوی مایک پنس هم اعلام کرد که نتیجه آزمایش ابتلا به ویروس کرونا مربوط به معاون رئیس جمهوری آمریکا منفی بوده است. پزشک دونالد ترامپ هم روز جمعه در یادداشتی خاطرنشان کرد رئیس جمهور آمریکا و همسرش در حال حاضر شرایط خوبی دارند و دوران نقاهت خود را در کاخ سفید سپری خواهند کرد. دولت ارمنستان آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات بر سر آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ اعلام کرد. وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه اعلام کرد آماده آغاز مذاکرات با میانجیگری گروه مینسک بوده و حاضر است آتش‌بس جدید را بر مبنای توافق سال 1994-95 برقرار سازد. این در حالی است که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید خروج ارتش ارمنستان از اراضی آذربایجان تنها شرط توقف درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ است که جمهوری آذربایجان از آن با صفت اشغالی یاد می‌کند. روز پنجشنبه رهبران گروه مینسک، رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و فرانسه در بیانیه مشترکی خواستار آتش‌بس فوری شده و از آذربایجان و ارمنستان آغاز بی‌قید و شرط مذاکرات را طلب کردند. به دنبال تظاهرات در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی و سایر شهرهای ترک نشین ایران، شماری از معترضان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، گزارش می‌دهد که تاکنون هویت 38 تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکینشهر، پارسابات، مغان و زنجان احراز شده است. یک منبع مطلع نیز به رادیو فردا گفته که دست کم یک نفر در تهران و شماری چند از معترضان در شهرهای تبریز، ارومیه، مشکینشهر، مراغه و مرند بازداشت شدند. تا کنون عده‌ای از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما از وضعیت برخی از بازداشت شدگان خبری منتشر نشده است. روز پنجشنبه علیار راستگو، معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، با تایید خبر تجمع در شهر تبریز در روز پنجشنبه گفته بود فراخوانی جهت تجمع در فضای مجازی برای حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان منتشر شده بود که این تجمع با تدبیر پلیس، مدیریت و تجمع کنندگان متفرق شدند. سخنگوی وزارت بهداشت بعد از ظهر جمعه از شناسایی 3552 بیمار جدید کرونا و فوت 187 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، شمار جانباختگان تا کنون به بیش از 26500 نفر رسید و آمار کل مبتلایان به کرونا از 464000 گذشت. آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد تردید جدی محافل کارشناسی داخلی و خارجی است. و آخرین خبر این که یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30000 تومان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته است که اخبار مربوط به طرح دولت ترامپ برای قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه خبر داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی شامل تحریم‌های جدید برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج است.
سپاسگزارم کیان معنوی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. ثبت بیش از 34.5 میلیون نفر آلوده به ویروس کرونا در سطح جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسر او نیز به این ویروس آلوده شدند. آیا معادلات سیاسی در آمریکا دستخوش تغییر خواهد شد؟ در ایران مقامات وزارت بهداشت میگویند روند بیماری کووید 19 همچنان افزایشی است و شمار بستری ها بیشتر شده. بحران بیابانزایی و نشست زمین در ایران، موضوعی که علاوه بر صاحب نظران، شهروندان را نیز نگران وضعیت جغرافیایی ایران کرده است. و تداوم درگیری‌های شدید میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ. درباره همه اینها و بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، صبح امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی خبر داد که تست کرونا خود او و ملانیا همسرش مثبت شده. او در این توییت نوشته که به اتفاق همسرش قرنطینه را فوراً آغاز می‌کند. اما پس از اینکه تست کرونا رئیس جمهوری آمریکا مثبت شد، رئیس دفتر او اعلام کرد که در حال حاضر علائم خفیف بیماری در آقای ترامپ ظاهر شده. همراه هستیم با منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل، تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای فرهنگ، قانون اساسی آمریکا چه پیش بینی کرده برای چنین شرایطی و پروسه و روند کار برای انجام وظایف ریاست جمهوری چطور هست اگر که رئیس جمهوری آمریکا به همین شکل حالش مساعد نباشه؟
بر مبنای قانون اساسی آمریکا، اگر رئیس جمهور آمریکا فوت بکنه و یا کشته بشه که اتفاق افتاده در تاریخ آمریکا، معاون او میتونه جانشین او بشه، یعنی رئیس جمهور بعدی آمریکا بشه. ولی اگر رئیس جمهور آمریکا از نظر روانی یا جسمی توانایی انجام وظیفه نداشته باشه، معاون او وظایف او رو انجام میده، ولی هنوز به عنوان رئیس جمهور شناخته نمیشه، برای اینکه رئیس جمهور میتونه حالش میتونه بهبود پیدا بکنه. ولی اگر معاون رئیس جمهورم به هر دلیلی توانایی انجام وظیفه نداشته باشه، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جانشین او میشه و باز بر طبق قانون اساسی آمریکا نفر چهارم که میتونه جانشین بشه وزیر خارجه این کشوره. ولی در حال حاضر اونطوری که به نظر میرسه هنوز آقای ترامپ در انجام به صدا وظایف ریاست جمهوری خودش تعللی یا مشکلی نداشته، حداقل بر مبنای گزارشات روزنامه ها.
آقای فرهنگ، شما فکر میکنید که تست مثبت و این قرنطینه آقای ترامپ چه تأثیری میتونه بر کارزارهای انتخاباتی داشته باشه، با توجه به اینکه تقریبا دو هفته دیگه مناظره دوم آقای ترامپ و جو بایدن رو ما در پیش داریم و حدود چهار هفته دیگه هم انتخابات آمریکا هست؟ این اتفاقی میتونه تغییراتی بده در معادلات سیاسی آمریکا؟
تغییرات اساسی به نظر من نمیتونه بده، برای اینکه حتی قبل از اینکه این ماجراهای بسیار اپیدمیک پیش بیاد، در این 6-7 ماه گذشته اختلاف بین پرزیدنت ترامپ و جو بایدن کم و بیش حدود 10 پوند بوده در به اصطلاح سنجش افکار عام آمریکا، حتی در اون 4-5 ایالت کلیدی که نقش مهمی ایفا میکنن، در اونجا نیز بایدن جلوتره. ولی از اونجایی که پرزیدنت ترامپ در طی این 6 ماه گذشته این ویروس رو کم اهمیت جلوه داده، اهمیتش رو کم میکرد و در واقع با موازه علمی متخصصین مخالفت میکرد. حالا که خودش گرفتار، حتی استفاده میکرد از اینکه بخواد بگه توطئه ای در کار، نوعی دایجا ناپلونیست رو هم اضافه کرده بود به این، ولی حالا که خودش و همسرش گرفتار این ویروس شدن، دیگه اون ادعای جدی نگرفتن این میتونه تضعیف بشه و در این رابطه رای دهندگان به صلاح کم بشن. میتونه 100% نظر انتخاباتی به ضررش تموم بشه، ولی تا چه اندازه ما نمیدونیم. برای اینکه تمام این تحولاتی که ایجاد شده در این 6-7 ماه گذشته، در حداقل در سنجش افکاری که مرتب در آمریکا انجام میشه، تأثیری نداشته.
اینکه شما فهمیدین که میتونه 100% هم آمار رو کم بکنه، تحلیل شما چه هست از این؟ یعنی توجیهتون چیه؟
توجیه برای اینکه وقتی خود رئیس جمهور گرفتار این ماجرا شده، این موضوعی که مثلا دادن ماسک، حتی در این موقعی که متخصصین و پژوهشگرانی که عمری توی این ماجرای ویروس ها کار کردن میگن ماسک دادن یکی از به اصطلاح راه‌های جلوگیری، راه‌های مهمه، و او این رو مسخره میکرد و حتی در آخرین گفتگویی که هم مناظره‌ای که با آقای بایدن داشت روی تلویزیون پریشب، باز یک بار دیگه بایدن رو مسخره کرد که همیشه ماسک میزنه.
خب
این نوع موازه روی احساس مردم تأثیر داره و این تأثیر میتونه در رای دادن اونها نقشی داشته باشه.
بسیار ممنون منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل، که همراه ما بودید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، روند بیماری کووید 19 در ایران همچنان افزایشی هست. شمار بستری ها هم بیشتر شده. همراه بشیم با همکارم پروانه وحیدمنش که این خبرها را از صبح پیگیری کرده. پروانه، آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران رو به ما بگو.
سلام بر تو سپیده و شنوندگان گرامی رادیو فردا. مینو مهره از عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا روز جمعه درباره احتمال افزایش تعداد مرگ و میرها در ایران گفتش که احتمال داره 600 تا 700 نفر در روز در ماهای آینده جان خودشون رو از دست بدن. اون گفت اگر که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشه، این روند افزایش مرگ و میرها افزایش پیدا خواهد کرد. حسین کرمانپور مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا هم از افزایش آمار درگیری کودکان با ویروس کرونا خبر داد. سپیده، به گفته آقای کرمانپور تاکنون بیش از 30,000 کودک و نوجوان زیر 18 سال در ایران به کرونا مبتلا شدن که از این تعداد 300 نفر جان خودشون رو از دست دادن. اون درباره ترددهای کودکان در خیابان‌ها هشدار داد و گفت نتیجه این حضور کودکان در خیابان‌ها، نوجوانان در خیابان‌ها در آبان ماه مشخص خواهد شد و ما روند بیشتر ابتلای اونها رو به کرونا خواهیم دید. بسیاری مسئولین هم در روزهای گذشته و به خصوص امروز در مورد جدی نبودن مسئولان در مورد برخورد با خاطیان پروتکل‌های بهداشتی هشدار دادن، گفتن که حکومت جدی برخورد نمی‌کنه، جریمه نمی‌کنه این افراد رو. نماینده علی خامنه‌ای در آرامستان‌های استان زنجان در مورد وضعیت بسیار بد آرامستان‌ها در این استان و استان‌های دیگه هشدار داده، گفته تشییع جنازه‌ها و مراسم ختم برگزار میشه و پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمیشه.
پروانه، قبلاً سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از امضای توافقنامه خرید واکسن کرونا از سوی ایران خبر داده بود. به کجا رسید ماجرای پیش خرید واکسن؟
سیما سادات لاری پیشتر گفته بود که ایران در مجمع کوکس مشارکت میکنه، شامل 180 کشور هستن که در این مجمع حضور دارن. 18 شرکت تولید واکسن و بیمه هم مشارکت میکنن برای تولید واکسن، یک واکسن جهانی. ایران 15% خرید این واکسن رو پرداخت کرده، یعنی 15% قیمت رو پرداخته و در صورت عدم موفقیت هم این پول دیگه به ایران بازگردانده نمیشه. اما خانم لاری گفته که این یک سرمایه گذاری هست، پیشبینی ما برای آینده است و باید این کار رو انجام میدادیم.
بسیار سپاسگزارم پروانه وحید منش همکارم که ما رو در جریان آخرین های کرونا قرار داد. اما درگیری های شدید میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ که از نزدیک به یک هفته پیش آغاز شده همچنان در جریان است. وزارتخانه های دفاع آذربایجان و ارمنستان هر دو از درگیری های شدید بین دو کشور در منطقه قره‌باغ خبر دادند. در گفتگویی که ساعت پیش داشتم با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا درباره توان نظامی طرفین این درگیری پرسیدم.
به طور خیلی خلاصه از بودجه شروع کنیم. بودجه نظامی آذربایجان در سال 2020 3.5 برابر بودجه نظامی ارمنستانه، یعنی یه چیزی حول و حوش 2300 میلیون دلار. از نظر استعداد پرسنلی برای نمونه آذربایجان نیروی زمینیش حدود 85,000 نفره، ارمنستان حدود 46,000 نفره، به اضافه حول و حوش 20,000 نفر نیروهایی که در قره‌باغ هستند، تقریبا معادلن. از نظر سلاح و تجهیزات بخش عمده از سلاح و تجهیزات این کشورها از روسیه است و باقی مانده از زمان اتحاد جماهیر شوروی در ارتباط با نیروی هوایی و نیروی زمینی سلاحی را که به کار میبرن. ولی یک مزیتی را که در این ارتباط آذربایجان داره، سلاحای بسیار پیشرفته است که از اسرائیل گرفته. برای نمونه 5 نوع پهبادهای مختلف رو از اسرائیل گرفته، از جمله پهباد هرمیس 450، خمپاره های اسرائیلی رو، مدرن رو از اسرائیل گرفته، راکت اندازهای مختلف از جمله لینکس، و به طور کلی توان خودش رو بالا برده. از این نظر آذربایجان از نظر سلاح و تجهیزات مزیت‌هایی داره.
آقای آریان، جمهوری آذربایجان چه اهدافی رو دنبال میکنه از این درگیری‌ها؟
نظر جمهوری آذربایجان اینه که قره‌باغ در داخل خاک آذربایجان است. درسته اکثریت کسانی که اونجا زندگی میکنند ارمنی هستند، ولی مسئله این حاکمیتی که خوب میدونیم جنگ طولانی تا 1994 ادامه پیدا کرد و بعد به آتش بس منجر شد. آذربایجان پیشنهاداتی داده در چارچوب همین گروه میست که بسیار نامؤثر بوده ولی پذیرفته نشده. کاری رو که الان آذربایجان داره میکنه اینه که اون عمق استراتژیک ارمنستان رو به باور من کاهش بده. یعنی ارمنستان علاوه بر اینکه قره‌باغ را گرفته، سرزمین های اطراف اون را هم تصرف کرده که عمق بده و بتونه مقابل نیروهای آذری وایسته. آذربایجان به باور من الان از قسمت جنوب قره‌باغ، یعنی در اون بخش های موسوم به فضولی و جبرئیل که در امتداد مرز ایرانه، سعی میکنه که پیشروی هایی داشته باشه برای اینکه منطقه مسطح است، پیشروی تقریبا نسبت به منطقه کوهستانی قره‌باغ آسونتره و اگر موفق بشه بتونه خودشو به دالان لاچین برسونه که کوتاه‌ترین راه ارتباطی بین قره‌باغ هست و ارمنستان.
چند ساعت پیش ارمنستان اعلام کرد که در واقع اعلام آمادگی کرد برای آتش بس، ولی تا این لحظه من ندیدم که آذربایجان واکنشی نشون بده. فکر میکنید که ادامه این تنش ها چه پیامدهایی میتونه برای این دو کشور داشته باشه و چه پیامدهایی برای ترکیه به عنوان حامی آذربایجان، روسیه به عنوان حامی ارمنستان و همینطور ایران؟
یکی دو نکته اینجا مطرحه. یکی این که واقعا به نظر نمیرسه با توجه به اون چرا که ما از باکو میشنویم این که یک جنگ تمام عیار باشه. اگر آذربایجان بخواد نزدیک بشه به منطقه کوهستانی قره‌باغ، پیشروی در اون مورد بیشتر است. در شرایطی نیستند به باور من که یکی بخواد دیگری رو به طور کامل مغلوب بکنه. اما روسیه خوب از ارمنستان حمایت میکنه، در اونجا پایگاه نظامی داره. ترکیه هم از آذربایجان حمایت میکنه. به باور من به احتمال قوی این عدم تمایل به منافع ژئوپلیتیک روسیه و ترکیه در این منطقه باعث خواهد شد که این جنگ به درازا نکشه. گو اینکه اون مؤسس و اعضای گروه مینسک که در واقع فرانسه و روسیه و ایالات متحده باشن میخواهند که یک آتش بس برقرار بشه، ولی هیچ کدوم اینها واقعا مسئله رو حل نمی کنه. این آتش بس بارها برقرار شده. ادامه این به حساب تنش‌ها در منطقه میتونه اثرات منفی داشته باشه به تو دو کشور درگیر و به طور کلی به قفقاز جنوبی و همینطورید اثراتی بر روی ترکیه و روسیه و بالمحال به ایران.
گفتگویی بود که پیشتر داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره توان و آرایش نظامی طرفین درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان. اما در گفتگویی دیگر که داشتم با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل آسیای میانه و قفقاز، درباره جنبه‌های سیاسی و استراتژیک درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرسیدم.
به داوری من بسیار احتمال این در حقیقت کمه، به خاطر اینکه شرایطی که در جبهه ها در حال حاضر جاریه همه شاهد این مدعاست که ما داریم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار که باید به نوعی به سازشی منتهی بشه که بخشهایی از خواستای آذربایجان در حقیقت متحقق بشه، و اگر این خواستا متحقق نشه این داستان نمیتونه به سادگی پایان بپذیره. حالا سناریوهای محتملی که وجود داره اینی که آیا ما باید بخشایی از سرزمینهای اشغالی آذربایجان جز قره‌باغ و شاید کوریدور لاچین به آذربایجان برگرده و این دو کشور قبول کنن که پای میز مذاکره برن، یا اینکه در حقیقت این یک جنگ تمام عیار ادامه پیدا کنه، پافشاری ترکیه بر اینکه باید ارمنستان تمام سرزمین‌های اشغالی رو از جمله قره‌باغ رو ترک کنه و این دامنه جنگ رو گسترش میده و به شکل نیابتی تر در میاره در این منطقه. البته گزینه سوم هم اینه که بازگشت به همون شرایط آتش بس و نه جنگ و نه صلح، که گمان نمی کنم آذربایجان به این تن بده و همینطور ترکیه. بنابراین از سه گزینه محتمل به داوری من گزینه ای که اشاره کردم، این که بخشهایی از سرزمین اشغالی به آذربایجان برگردونده بشه و مذاکرات برای سرنوشت قره‌باغ صورت بگیره، بیشتر محتمل به نظر میاد.
آقای عطابکی، سوال اینجاست که در این منطقه قبلا هم درگیری های جزئی بود، اما چرا الان درگیری ها در این منطقه بیشتر شده و تبدیل شده به یک جنگ تمام عیار به گفته شما؟
خب از شرایط داخلی آذربایجان بگذریم که به هر صورت مردم آذربایجان، جمهوری آذربایجان نگران این وضع بودند و به نوعی بیقرار به خاطر اینکه برای 30 سال بخشایی از سرزمین کشورشون در اشغال بود. از این که بگذریم و البته نارضایتی‌هایی که داشتیم در این زمینه، از این که بگذریم باید به اشاره کنم به وضعیت ترکیه. یعنی ترکیه در حال حاضر بعد از تحولاتی که ما در سوریه یا در شمال آفریقا داشتیم، بیشتر داره به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خودش رو نشون میده، در یک رقابت با روسیه قرار داره و گمان میکنه که صحنه قفقاز صحنه‌ای که میتونه به موقعیت خودش در حقیقت قوام بیشتری ببخشه، به شکلی یک قدرت مطرح در این منطقه هم در زمینه صلح هم در زمینه جنگ بیاد و در حقیقت مذاکراتی رو با روسیه شاید بتونه سامان بده در مورد مسئله قره‌باغ و مناطق دیگر اشغالی، مثل اون که مثلا مذاکرات آستانه رو داشتیم درباره سوریه و اینک مذاکره آستانه دومی خواهیم داشت و البته درباره قفقاز در قفقاز جنوبی. یعنی به نوعی ترکیه داره میره که یک جایگاه ویژه و تازه تری برای خودش دست پا کنه و به داوری من این زمین ساز این بحرانی است که ما در حال حاضر داریم و دو ماهی هم بعد این زمین سازی در حقیقت میتونیم متصور بشیم که طول کشیده تا به اینجا برسه.
دیروز در تهران و تبریز شاهد تظاهرات بودیم در حمایت از جمهوری آذربایجان. در ایران مقامات رسمی گفتن که خواهان آتش‌بس و حل مشکل هستن از طریق دیپلماسی. فکر میکنید که این جنگ و چنین تظاهراتی چه پیامدهایی داره برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، از اون بیانیه هایی که نمایندگان ولی فقیه ایراد کردن بگذاریم که به داوری من بیشتر مصرف داخلی داره. دولت جمهوری اسلامی، شورای امنیت جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت اون مجمعی که سیاق امنیت کشور رو در حقیقت تعیین میکنن، به داوری من گمان بر این دارن که جنگ قره‌باغ باید هرچه زودتر تموم بشه. ادامه داشتن جنگ قره‌باغ میتونه در حقیقت به ناآرامی ها در ایران دامن بزنه و ایران رو به ناخواسته وارد یک جنگ تمام عیار بکنه. همونجور که اشاره کردم در آغاز صحبتم، اینه که تداوم این بحران پای کشورهای دیگه منطقه را به این نبرد باز میکنه، از جمله ایران، و این میتونه در تنش‌های قومی رو در ایران دامن بزنه. بنابراین آنچه که در حال حاضر به جد مطرح برای جمهوری اسلامی اینه که از طرفین دعوا بخواد که پای میز مذاکره برسن و به نوعی در حقیقت قبول کنن که راه حل این بحران راه مذاکره است و نه جنگ، که البته هیچ یک از این دو طرفین در حقیقت تن نمیدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
علاوه بر @فردگرام در تلگرام که راه ارتباطی ما و شما هست، در ما در رادیو فردا و شما در هر کجای دنیا، میتونید با شماره 2042-21-12-21-13 هم با ما در ارتباط باشید. این شماره شماره پیامگیری هستش که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. یادتون باشه که اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام و فیسبوک، اینستاگرام هم دنبال بکنید. در اونجا علاوه بر این که با ما در ارتباط هستید، با همراهان دیگر رادیو فردا هم میتونید نظرهاتون رو به اشتراک بگذارید. اما بحران بیابانزایی و نشست زمین صاحب نظران را نگران وضعیت جغرافیایی ایران کرده است. این نگرانی هر از گاهی با حادث شدن در نقطه ای از جغرافیای ایران خواب را از چشمان نگران شهروندان هم میگیرد. صدایی که در رسانه های داخل ایران هم گهگاه بازتاب پیدا میکند. گزارش محمد زرقامی همکارم رو بشنوید در مورد بروز ادامه دار این نگرانی ها در روزگار کرونا.
زمین خودش نشست کرده.
خیلی هم ترسیدم.
اندازه یک متر گود شده رفته پایین.
هر لحظه هر ساعت یا قسمتی از زمین کشاورزی یا کوه یا قسمتی از کنار خونمون فرو میره.
شب که میخوابیم اصلا نمیدونیم، باز امیدی هست که فردا بیدار شیم، چون اعتباری بشون وقت اومد و شب ریخت خونمون.
ایران تا کنون دو بار رکورد جهانی فرونشست زمین را به فاصله کوتاهی در تهران در سال 1389 و 5 سال بعدتر در جنوب شرق ایران شکسته است. اما نگرانی های تازه با مقایسه تعاریف علمی از فرونشست زمین و وضعیت ایران در جغرافیای جهانی جان می‌گیرد. در حالی که فرونشست سالانه 4 میلی‌متر از زمین بنا به یک تعریف جهانی بحران تلقی می شود، ایران در منطقه بین دشت فسا و جهرم با 54 سانتی‌متر نشست رکوردی بی سابقه را به نام خود ثبت کرده است. برای مثال محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل مراتع و آبخیزداری به خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است در تهران فرونشست 90 برابر استاندارد جهانی است. دو سال پیش هم مجله بین‌المللی نیچر یا طبیعت در پرداخت خود به وضعیت تهران به تحقیقات مهدی متق و محمود حق‌شناس در مرکز تحقیقات زمین‌شناسی آلمان در این باره اشاره کرد. بنابر تحقیقات این گروه، شهرهای اقماری و زمین‌های کشاورزی تهران مانند دشت ورامین و حتی محدوده فرودگاه بین‌المللی تهران سالانه شاهد 25 سانتی‌متر نشست زمین هستند. مهدی متق در این باره به نیچر گفته بود با قدم زدن در این مناطق سطح ناهموار خیابانها، جداول خیابانی جابجا شده، شکاف دیوارها و ساختمانهای کج و کله به چشم میآیند که بسیاری از آنها باید تخریب شوند. آنچه این شمایل را رقم زده ترکیبی است از افزایش بیرویه جمعیت در پی سالها تبلیغات دولتی در کنار خشکسالی، کوچ روستانشینان به پایتخت و برداشت بیرویه از آبهای تجدید ناپذیر زیرزمینی. مهدی زاره استاد پژوهشگاه زلزله شناسی ایران در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی ایران داشته موضوع فرونشست زمین در ایران را موضوعی قابل تأمل برای مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی می‌داند.
به کدوم نهادها مربوط میشه؟ اصلا به کلان حاکمیت مربوط میشه به خاطر مسئله مهاجرت و این موج جمعیت به هر حال حداقل سال 120 هزار نفری که داره به سمت تهران میاد و مخصوصا در غرب تهران که تو همین منطقه شهر قدس و شهریار و سواشهر و اسلامشهر و اینا رشد جمعیت بین 3 تا 4 برابر تهران خود.
در حالی که محمد درویش به ایرنا میگوید علایمی مبنی بر کاهش این عارضه دیده نمیشود، سدسازی های بیرویه در طی این سالها برای جبران کم آبی و تخلخل یا پوکی خاک در اثر برداشت آبهای زیرزمینی خطری را پدید آورده که لین لین جن مهندس دانشگاه نیو ساوت ویلز در سیدنی استرالیا از آن به عنوان دلیلی برای بروز سیلاب‌ها در ایران نامی برد، چرا که به گفته او بدون منافذ آب دیگر جایی برای رفتن ندارد. نکته‌ای که علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات کشوری هم مطلقاً درباره تهران در گفتگویش با رادیو گفتگو بر آن تاکید کرده است.
متأسفانه شما در ساختمان‌سازی‌ها، در بُدبرداری‌ها کاری که مشاهده میکنین این که جلوی این رگاب ها رو میبندن و بی خیال این آب ها میشن که آب هر کجا رو میخواد بشوره، فقط این ساختمونی که ساخته میشه تحت تاثیر قرار نگیره. متاسفانه در این زمینه ما هیچ ضابطه و قانون خاصی برای این زمینه نداریم و این امر باعث شده فروریزش های متعددی به ویژه در مناطق مرکزی جنوبی، حتی در قسمت های غربی شهر تهران که خاک سست و ناپایداری دارن، این فروریزش ها رو ببینیم. فروریزش هایی که گاه با قطع لوله های 250 پی اس آی گاز همراه بوده که موجب انفجارات و آتش سوزی های عجیب غریبی بوده که شما شاهدش بودید.
خبرگزاری ایرنا از روند سعودی دشت‌های درگیر با فرونشست زمین می‌نویسد. بنابر اعلام مقام‌های رسمی هم فارس درگیرترین استان در این میانه است که حتی داستان فرونشست زمین اکنون به تهدیدی برای بقای آثار باستانی این منطقه هم تبدیل شده است. محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل مراتع و آبخیزداری از روی دیگر سکه نگرانی از فرونشست زمین و مدیریت منابع آب و خاک ایران به ایرنا گفته است، جایی که مسئله بیماری همگیر کرونا با افزایش ملموس زباله‌های پلاستیکی، ماسک و زباله‌های عفونی بیمارستانی در بلند مدت سلامت آب و خاک ایران را هم تهدید می‌کند. در چنین شرایطی و با تهدید قضایی گروهی از فعالان حوزه محیط زیست، دولت حسن روحانی هم انتشار گزارش دو سالانه وضعیت محیط زیستی ایران را سالهاست به عهده تأخیر انداخته است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید درباره بحران بیابانزایی و نشست زمین در ایران، گزارشی که ما رو کم کم به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسونه. ممنون که تا این لحظه من سپیده بهکام و همکارانم رو در رادیو فردا همراهی کردید. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همراه روزبه بلحری باشید، تهیه کننده برنامه کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران و فاصله بسیار زیاد دستمزد و هزینه معیشت آنان و خانواده‌هایشان بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت خلیت و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه به دلیل تخلفات متعددش تا پایان آبان ماه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خضریان در پی برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت پس از رسیدگی به موضوع کشت و به توصیف او به ثمر رسیدن موضوع پرداخت دستمزدهای موقعه کارگران، برای نخستین بار تمام دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پذیرفتند تا پایان آبان ماه مالک فعلی خلیت شود. او افزود پس از آن جایگزینه مدیریت فعلی تعیین شود تا وضعیت نیشکر هفت‌تپه از شرایط نامساعدی که از سال 74 دچار آن شده است خارج شود. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقادهای کارگران شرکت را به همراه داشته است. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگشت مالکیت شرکت به دولت و اداره آن با نظارت کارگران و یا واگذاریش به خود کارگران شدند. دولت حسن روحانی تاکنون با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه مخالفت کرد. در این حال دلیل تغییر عقیده دولت مشخص نشده است. سخنگوی اصل 90 مجلس همچنین گفت باید بررسی شود که کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر شرکت نیشکر هفت‌تپه اهلیت دارند و اگر این شرکت به دست یک دستگاه دولتی یا خصوصی داده شود که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد، مشکلی حل نخواهد شد. به اشاره کرد که دولت تعیین خواهد کرد که نیشکر هفت‌تپه به چه مالکی سپرده شود. این موضوع در شرایطی ابراز شد که واگذاری ها به بخش خصوصی در جمهوری اسلامی انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. به رغم دفاع مقام های جمهوری اسلامی از سیاست خصوصی سازی، گزارش ها حاکی از بروز مشکلات اقتصادی گسترده در واحدهای خصوصی سازی شده هستند. در این ارتباط می توان به شرکت های نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذراب، ماشین سازی، پلی اکریل، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و نمونه‌های دیگر در ایران اشاره کرد. یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی میگوید
اون کارخونه یا جایی رو که خصوصی کردن آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟ بلا خصوصی سازی شما معلومه تو شیط رهبریه که از اون طریق هم تو چه میدونم جیب سپاه و مشتبه خامنه ای و یا نمیدونم دارایی و از این قبیل چیز هست. خصوصی سازی متاسفانه یعنی این، یعنی که یک کارخونه، یک به قول معروف محلی یک ارگان دیگه رو بدبخت کردن.
در همین حال محمد کعب امیر نماینده مجلس از شوش اعلام کرد که مقرر شده است تا 15 مهر ماه دستمزد و اضافه کاری تیر و مرداد ماه کارگران پرداخت شود. او به زمان پرداخت دستمزد شهریور ماه کارگران اشاره‌ای نکرد. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس گفت که با همکاری سازمان تامین اجتماعی دفترچه کارگران هفت‌تپه تا آخر امسال تمدید شد. وی خبر داد که مقرر شده است به وضعیت کارگران معترض رسیدگی شود، ولی توضیح بیشتری نداد. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، پرونده سازی‌های امنیتی و قضایی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و هومه، با شکایت شرکت خصوصی نیشکر هفت‌تپه، 7 تن از کارگران این شرکت به پاسگاه مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. اتهام این هفتن تحریک کارگران در اول مهر ماه برای اعتصاب بوده است. کارگران احضار شده محمد امین حجازی، احمد شلاگه، رحیم همدانی، میلاد لطیفی، محمد عبدالخانی، عظیم الکثیر و قاسم کثیر هستند. در این حال 5 کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر به سر کار خود باز نگشتند و بازگشت آنها به سر کار از خواستهای مهم هزاران کارگر این شرکت است. جمعی از پرستاران در تماس با خبرگزاری ایلنا از دریافت کارانه‌های سال قبل، آن هم پس از 1 سال تأخیر، انتقاد کردند. آنها گفتند برغم اینکه مقرر شده بود متوسط کارانه ماهانه پرستاران زیر 800 هزار تومان نباشد و مقام‌های وزارت بهداشت بارها آن را تکرار کردند، برخی از پرستاران مبالغ بسیار ناچیزی، حتی 60 هزار تومان یا 100 هزار تومان برای کارانه ماه‌های سال 98 دریافت کردند. به گفته آنها مسئولان فقط در حرف و شعار قدردان پرستاران هستند، ولی وقتی پای عمل میرسد هیچ توجهی به مطالبات آنها ندارند. در همین ارتباط پرستاران بیمارستان روحانی در بابل تجمع کردند که فیلمی از تجمع آنها در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
100 تومن کل فروردین کشید بودیم بدون یک روز تعطیلی. خودمون کرونا گرفتیم، خانوادمون هم کرونا گرفتن، 100 تومن کردن.
سازمان نظام پرستاری هم در بیانیه‌ای از مسئولان دولت خواست که به وعده‌های خود برای پرداخت فوق‌العاده ویژه، تسریع در استخدام‌ها، تغییر وضعیت‌ها و پرداخت معوقات عمل کنند و باعث شوند پرستاران با دلگرمی و انگیزه کافی به خدمت رسانی بپردازند. کارگران بخش خدمات شرکت پتروشیمی اروند در بندر امام خمینی در اعتراض به نبود امنیت شغلی و اقدام پیمانکار جدید برای امضای قرارداد حجمی تجمع کردند. در قراردادهای حجمی به جای استفاده از تعداد مشخص نیروی کار، شمار بسیار کمتری از کارگران به کار گرفته می شوند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که کارگران بخش دفع آفات کشاورزی که به کشت نیشکر مشغولند، در اعتراض به وضعیت امنیت شغلی خود از پیمانی به قراردادی تجمع کردند. این سندیکا ضمن حمایت از مطالبات کارگران خواستار رسیدگی فوری به خواستهای آنان شد. شماری از آتش نشانان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. آنها شعار می دادند:
آتش نشان می میرد، ذلت نمی پذیرد. آتش نشان می میرد، ذلت نمی پذیرد.
جمعی از کارکنان آتش نشانی و فضای سبز شهرداری خرمشهر به دلیل پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 6 ماه حق بیمه خود در مقابل فرمانداری شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنها گفتند با توجه به شرایط اقتصادی، شیوع بیماری کرونا و بالا بودن هزینه های درمان، پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه زندگی را برایشان سخت کرده است و از مسئولان خواستند به این موضوع رسیدگی کنند. همچنین بیش از 70 تن از کارکنان بخش‌های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی گازی آبادان در مقابل ورودی نیروگاه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات حقوقی و وضعیت شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آنها به پرداخت نشدن سنوات و پاداش عیدی سال 98، اعمال نشدن تغییر وضعیت شغلی در فیش حقوقی و مشخص نبودن وضعیت صندوق قرض‌الحسنه این نیروگاه اعتراض کردند. همچنین برخی از این کارکنان 3 سال و برخی دیگر از اسفند 98 تا کنون سنوات خود را دریافت نکردند. آنها گفتند که بارها برای دریافت مطالبات خود به مدیرعامل نیروگاه و حتی فرمانداری ویژه آبادان مراجعه کردند، ولی به نتیجه نرسیدند. از سوی دیگر کارگران کارخانه تفکیک زباله در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و معوقاتشان در مقابل سازمان مدیریت پسماند شهری اهواز تجمع کردند. شماری از مینی بوسداران در اعتراض به مشکلاتشان و نیز بی‌توجهی مسئولان در مقابل فرمانداری سمنان تجمع کردند. آنها ضمن درخواست برای رسیدگی به خواستهایشان گفتند که سهمیه سوختشان کم شده است و لاستیک دولتی به آنها داده نمی‌شود. به گفته آنان هزینه‌های تعمیرات و نگهداری مینی بوس چند برابر شده و قیمت لوازم یدکی افزایش یافته است. در همین ارتباط فیلمی از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
احمد رضا معینی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی بر اساس افزایش نرخ دلار بالا می‌رود اما دستمزد کارگران همچنان به ریال پرداخت می‌شود. در روزهای اخیر قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز به بیش از 30,000 تومان رسید. بر این اساس میتوان اشاره کرد که حداقل دستمزد ماهانه 2 میلیون تومانی کارگران مشمول قانون کار به کمتر از 67 دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا معینی گفت خط فقر یا سبد معیشت در استانهای بزرگ بین 8 تا 10 میلیون تومان است و در نتیجه دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اشاره کرد که این تشکل در مکاتبات مختلف پیگیری برگزاری جلسه افزایش مزد در نیمه دوم امسال در شورای عالی کار بوده که تاکنون تحقق نیافته است. او همچنین با اشاره به اینکه هزینه‌های خرید تلفن همراه، تبلت و اینترنت نیز به سبد هزینه‌های کارگران اضافه شده است، افزود در سبد معیشت کارگران هزینه‌های اینترنت تعریف نشده بود، اما اکنون به دلیل شیوع کرونا و آموزش‌های مجازی ناچار به خرید گوشی تلفن همراه و بسته‌های اینترنت برای فرزندانشان هستند. هوشنگ درویش رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان با اشاره به وضعیت معیشتی وخیم کارگران گفت در وضعیت فعلی شاید تنها راه این باشد که کارگران با شرایط بسازند و به آینده امیدوار باشند تا مسئولان با اقداماتی که انجام می‌دهند وضعیت را بهتر از وضعیت فعلی کنند. نظر ایوب رحمانی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا را درباره این گونه سخنان می‌پرسم.
شورای اسلامی کار به هر حال سابقه شون مشخصه، یعنی از اواخر دهه 60 تا به این ور اینا برخه تنها تشکلای رسمی به اصطلاح کارگری بودن دیگه و هر سال هم در شورای عالی کار اینا وارد برخه پشت میز مذاکره نشستن با مقامات و با دولت برخه در شورای عالی کار تصمیم گرفتن در اصل دستمزد کارگرا و الان متوجه هستیم که برخه فاصله بین هزینه زندگی کارگرا و حداقل دستمزدی که تعیین شده در وسط این شورا چقدر با هم دیگه فاصله داره و اینی که میگم بازم منتظر باشید در واقع ادامه همون سیاست هاست دیگه. مسئله اصلی اینه که خب کارگرها چجوری منتظر باشن. ما صحبت داریم میکنیم از نصف جامعه ایران که به اصطلاح خانواده کارگری هستش و اینا عملا با توجه به نرخ تورمی که الان هستش و هر روزم افزایش پیدا میکنه اون دستمزدی که کارگرا میگیرن هزینه به اصطلاح حداقل یه هفته هم به زحمت کفاف میده و خب ایشون به عنوان بخشی از اون شورای اسلامی کار در ادامه همون سیاست ها و تنها راهکاری که به نظرش میرسه در دفاع از دولت در دفاع از رژیم جمهوری اسلامی اینه که کارگرها صبر کنن دیگه. چجوری صبر کنن؟ خود ایشون و خود به صدا این اعضای شورای اسلامی کار اگر همین حقوقی که کارگرها دریافت میکنن متوسط حقوقی دستمزد یا حقوقی که کارگرها دریافت میکنن اگر اونا دریافت بکنن اون وقت میبینیم متوجه میشن که صبر کردن یعنی چی. این سیاستی هستش که میخوان جامعه به همین فقر و فلاکت یعنی که طبقه کارگر به همین فقر و فلاکت بسازه و عکس العمل نشون نده. ولی توهمه، یعنی اینا خودشون هم میدونن. الان نگاه کنید با اعتراضات کارگری و اعتصابهای کارگری هر روز در اقصی نقاط کشور ما مواجه هستیم با این اعتراضات کارگری که حالا جنبه‌های مختلفی داره، هم در رابطه با تعویق دستمزدهای معوقه، هم در رابطه با سطح دستمزدها که مثلا به خصوص در چیز دیدیم، در رابطه با کارگران نفت دیدیم و گاز و برق به طور مشخص خواهان افزایش دستمزدها و قطع شدن به دست این پیمانکارا بودن در اون رابطه. چیزی که واقعیت هم در واقعیت عملی در زندگی هم کارگرا چندین سال است که عملا دارن نفت میکنن این سیاست رو بایشون. به هر حال ممانه همجوری که گفتم بخشی از اون شورای اسلامی کار میخواد همون وضعیت حفظ بشه و کارگرا تن بدن و بسازن و بسوزن و این شدنی نیست.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار شناور شدن دستمزد کارگران شد و گفت با رشد قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت محصولات تولید کنندگان شایسته نیست که دستمزد کارگران ثابت بماند. فتح‌الله بیات درباره شناور شدن دستمزد کارگران افزود وقتی نرخ ارز و تورم از ثبات لازم برخوردار نیست چرا نباید دستمزد کارگران شناور باشد و شورای عالی کار خواست که در این جهت اقدام کند. ایوب رحمانی با اشاره به این که به عقیده او هیچ امیدی به شورای عالی کار نیست میافزاید
هیچ امیدی به شورای عالی کار نیست، یعنی تجربه شما 3 دهه گذشته رو نگاه بکنیم و این شورای عالی کار بعد از این تصویب اون قانون کار در سال 69 تا حالا و اینا هر سال سالیانه نشستن و همون دستمزدهای سالانه رو حداقل دستمزدهای سالانه تعیین کردن و با بوق کرنا اعلام کردن که با اساس نرخ تورم رفته بالا، حالا سالهایی هم بوده که بالاخره و حتی بر اساس اون نرخ رسمی هم نبردن بالا و الان وضعیتی که ما مواجه هستیم اینه، وضعیتی که بسا اکثریت قریب به اتفاق کارگران دستمزدشون کفاف زندگی متوسط نمیده، اینه حداقل زندگی حتی در پاره موارد به بسیاری موارد بهتره بگم نمیده و این که شناور بشه یا شناور نشه به نظر من این در واقع یه حرفی که رو حواس هیچ پایه چیز نداره، یعنی طبقه کارگر کارگرها تا وقتی تشکل خودشون رو نداشته باشن و نتونن وارد میز مذاکره بشن و قدرتش مثل قدرت متشکل کارگرها پشت اون نماینده کارگری نباشه بعد این تصمیماتی که گرفته میشه عملا یه تصمیماتی است که در سطح خود رژیم گرفته میشه. مثلا من یه نمونه مثال بزنم، امسال در رابطه با حداقل دستمزد خب یه بخشی از این شورای اسلامی کار یا بخشی از حتی فعالین مستقل هم یه توماری رو امضا کردن و خواهان تجدید نظر در این دستمزد شدن، عملا راه به جایی نبرد. دلیلش هم اینه که یه نیروی متشکلی از کارگران نیست که یه تشکل مستقل کارگری و سراسری نیست که نمایندگاش رو متوجه به توان اون کارگرا و قدرت اون کارگرا که عملا احتساب کارگر است و اعتراض کارگر است بشینه پای مذاکره و عملا اون حداقل دستمزدی که خودشون میخوان کارگرا به کارفرماها و به دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تحمیل کنن. در نتیجه تا وقتی که اون تشکل سراسری رو نداریم که نمایندگان واقعی طبقه کارگر وارد مذاکره بشن در رابطه با حداقل دستمزد، من هیچ امیدی ندارم به این بحثی که میگن. تجربه هم نشون داده که عملا این شیوه ها و این راهکارها راه به جایی نمیبره. نمونه های معینی هم دیدیم، یعنی همه هر جا که دستمزدهای کارگرا اگه رفته باشه بالا اساسا نتیجه اعتراض خود کارگرا بوده و اعتصاباتشون بوده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها در نامه‌ای به حسن روحانی از او پرسید چرا قدرت خرید کارگران را به صفر رسانده است. او خواستار تشکیل جلسات شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس ماده 41 قانون کار در مهر سال جاری شد و از رئیس جمهور خواست تا به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور دهد برای تامین امنیت شغلی کارگران با حفظ اشتغال موجود و پایداری اشتغال جدید از طریق قائل شدن حق حاکمیت اراده در امضای قرارداد کار برای کارگر اقدام کند. پرداخت بیمه به کارگران بیکار ناشی از کرونا، تهیه مسکن مناسب و فعال کردن تعاونی‌های مسکن کارگری، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌ها، انعقاد درست قراردادهای کار و نظارت بر آنها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خارج شدن سازمان تامین اجتماعی از بورس، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و همسانسازی مستمری بازنشستگان از دیگر مطالباتی هستند که حسین حبیبی در نامه خود به حسن روحانی خواستار تحقق آنها شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. حجت الله سمیع مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اعلام کرد که دست کم 400 کارگر این صنعت به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. او شمار کارکنان صنعت نفت را که به کرونا مبتلا شدند 4100 تن اعلام کرد. در این حال سعید کشمیری دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت که منطقه پارس جنوبی با بیشترین جمعیت شاغل عملکرد خوبی در برابر کرونا داشته، زیرا هیچ شرکتی به توصیف او به سبب کرونا تعطیل نشده است. این در شرایطی است که به نوشته سایت کارگر آنلاین، کارگران پارس جنوبی در شرایط کرونایی شرایط بهداشتی مناسبی ندارند. یک کارگر پیمانکار در عسلویه به این سایت گفت وضعیت کانکس‌های استراحت کارگران در عسلویه چندان خوب نیست و کارگران بارها درخواست ضدعفونی کردن کانکس‌ها را مطرح کردند، خواستی که تاکنون اجرا نشده است. بر اساس بخشنامه بودجه سال 1400 که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان‌های اجرایی ابلاغ کرده، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده به میزان 25% پیش بینی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار قطعی نیست و پس از تصویب شورای عالی کار لازم الاجرا خواهد شد. این خبرگزاری دولتی نوشت افزایش حقوق 25% کارکنان در سال 1400 در شرایطی پیش بینی شده است که در سال جاری شورای عالی کار افزایش حقوق 26% نسبت به سال 98 را برای کارگران تعیین کرده بود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان در ماه می‌رسد. این در شرایطی است که هزینه معیشت بین 8 تا 10 میلیون تومان است. نشریه دانشجویی زد در دانشگاه مازندران به اتهام حمایت از اعتراض‌های کارگری پیش از آن که اولین شماره اش چاپ شود توقیف شد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های دانشجویی و صنفی، انتشار این نشریه دانشجویی به مدت یک سال در حالت تعلیق خواهد بود. پیش از این هم شاهد سانسور شماری از اخبار مربوط به اعتراض‌های کارگری و یا منعکس نشدن تمام جزئیات این اعتراض‌ها بوده ایم. یکی از بارزترین این نوع برخوردها مربوط به اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران بود. در این ارتباط نظر رضا ماینی، مسئول میز افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را می‌شنویم.
در دو سال گذشته آنچه که ما شاهد بودیم، هر زمانی که اعتراض ها بیشتر و بیشتر شده، سرکوب آزادی اطلاع رسانی در ایران هم بیشتر شده. در طی چند ماه گذشته چند نشریه به دلایل مختلف، خواه با فشارهای نامرئی و غیر مستقیمی که به مسئولین نشریه وارد کردند و خواه خیلی مشخص و معین مجوز و لغو کردند، این نشریه ها در اصل و این منابع اطلاع رسانی مجبور شدن تعطیل کنند. عملا سرکوب آزادی اطلاع رسانی با سرکوبی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره یک نوع در اصل رقابت، هر آن جایی که صدای اعتراضی منتشر میشه ویژگی جمهوری اسلامی خفه کردن اون صداست. در طی دو سال گذشته خب اعتراض ها بسیار بیشتر بودن، چه آبان و دی ماه ها و چه اعتراض های کارگری که سراسری هستند، یعنی از جنوب تا شمال، به دلیل وضعیت اقتصادی بد، به دلیل ناکارایی سیستم اقتصادی و در حد ناکارایی نظام و فساد در کلی ترین شکلش اگر بخوایم بگیم، خب این اعتراض ها وجود دارن. جایی خواه شبکه های اجتماعی، خواه دیگر به اصطلاح رسانه ها، برخی با کمی به اصطلاح سانسور و فشارهایی که بهشون میاد یه چیزایی رو منتشر میکنن، ولی عملا هدف جمهوری اسلامی مانع ایجاد کردن برای اطلاع رسانی در برابر همین اعتراض هاست. یکی از دلایل اون که بیش از پیش ما به سانسور و به عملا کم کردن سرعت اینترنت یا مقابله با شبکه های اجتماعی که حتی داره شکل قانونی پیدا میکنه، قانون داره میاد برای ساماندهی شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها، همینه، یعنی مانع از اطلاع رسانی. نوعی نبرد، یعنی جاهایی منتشر میشه، امروز ما میدونیم خبرنامه هایی هست که منتشر میشه، خب بسیاری از مسئولین اونو میگیرن، کانال های اطلاع رسانی هست که مسئولین رو میگیرن. در طی حدوداً وارد دهمین ماه این سال شدیم، من میتونم بگم نسبت به سال گذشته تهدیدها، بازداشتها، احضارها چند برابر شده.
مسئولان استان خراسان جنوبی به کشاورزان اطمینان دادند برای تامین کود مورد نیاز دغدغه نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مسئولان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، انواع کودهای شیمیایی تامین شده و برای توزیعان مشکلی نیست. در همین ارتباط دو کشاورز در مورد کمبود کود مورد نیازشان به تلویزیون گفتند:
اورش داریم ببریم، ولی کود سیاه که به قول ما میگیم کود فسفاتش مونده.
کولای دیگه مثلا کول کامل اینا مخواستیم از کولا هم هیچی ندارم، اصلا موجود نبود.
در این حال جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از افزایش 5 تا 7 برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفات و پتاسه و افزایش 5 برابری قیمت سموم در ایران خبر داد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda